ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. نمایندگان گروه‌های مخالف بشار اسد نشست صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان را تحریم کردند. مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را رد کرد. تهران خواستار لغو مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فر هستم. نمایندگان گروه‌های مخالف بشار اسد نشست صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان را تحریم کردند. سومین نشست صلح سوریه قرار بود امروز سه‌شنبه با حضور نمایندگان روسیه، ایران، ترکیه، سوریه و مخالفان بشار اسد آغاز شود، ولی تاکنون گروه‌های اپوزیسیون از اعزام نمایندگانشان به آستانه خودداری کردند. اپوزیسیون سوریه دلیل عدم شرکت در این نشست را ادامه بمباران‌های هوایی روسیه علیه غیرنظامیان و عدم رعایت مفاد آتش بس از طریق نیروهای دولتی سوریه ذکر کرده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده با اپوزیسیون سوریه در تماس دائم است و آنها را به شرکت در نشست آستانه ترغیب کند. نخستین نشست صلح سوریه حدود 3 ماه پیش با شرکت روسیه، ترکیه و ایران و طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه برگزار شد. روسیه و ایران از حامیان حکومت بشار اسدند و ترکیه از برخی گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد حمایت می‌کند. مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را در پرونده واگذاری املاک به افراد خاص رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه از 233 نماینده حاضر 132 نماینده به این طرح رأی مخالف و 90 نماینده رأی موافق دادند. پیش از این تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران با 16 رأی مخالف از 21 عضو کمیسیون رد شده بود. پیشنهاد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در 3 مورد مطرح شده بود که مهمترین آن واگذاری املاک متعلق به شهرداری و اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله برخی اعضای شورای شهر تهران با تخفیف‌های غیر متعادل بود که به پرونده املاک نجومی معروف شده است. پیش از این گزارش شده بود که شهرداری تهران املاک دولتی را به ارزش بیش از 2000 میلیارد تومان با تخفیف ویژه به برخی افراد خاص فروخته است. دادستانی تهران هم چندی پیش 66 تن را که مرتبط با پرونده موسوم به املاک نجومی بودند احضار را از آنان بازجویی کرده بود. نتیجه تحقیقات قوه قضاییه درباره این پرونده هنوز اعلام نشده. نماینده جمهوری اسلامی در نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران شد. کاظم غریب‌آبادی، معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که برای شرکت در این نشست به ژنو رفته، انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران را اقدامی سیاسی و گزینشی خوانده است. آقای غریب‌آبادی ایران را بزرگترین دموکراسی در منطقه خوانده که ریشه در اسلام، تاریخ و فرهنگ جامعه دارد. آسمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در گزارش اخیرش با اشاره به تعداد اعدام‌ها، احکام جدید زندان و فشار به فعالان سیاسی گفته است وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به حد هشدار رسیده است. به گفته او در سال گذشته میلادی دست کم 530 تن در ایران اعدام شدند و در سال جاری هم تا کنون 156 تن اعدام شدند. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به ایران نداده است. و اما برنامه انتخابی مرتبط با انتخابات رو بشنوید از بابک غفوری آذر.
یک شنبه شب شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان نشستی فوق‌العاده برگزار و اعلام کرد که از حسن روحانی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری حمایت خواهد کرد. محمد رضا عارف، رئیس این شورا، درباره جلسه برگزار شده اینچنین به خبرنگاران گفت:
ما بین پیشنهادهای مختلف که تو جلسه به نوعی مطرح شده بود رأی گیری کردیم که آقای روحانی به عنوان کاندیدای اصلاحات به اتفاق آرای اعضای حاضر در شورا به نتیجه رسید.
حمایت اصلاح طلبان از حسن روحانی در حالی اعلام می شود که همچنان برخی چهرهای نزدیک به این جریان از لزوم حضور نامزدهای دیگری در کنار آقای روحانی صحبت می کنند و حتی غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، از احزاب نزدیک به اصلاح طلبان با محتمل دانستن رد صلاحیت حسن روحانی از لزوم حضور نامزد دیگری از سوی اصلاح طلبان در انتخابات صحبت کرده است. مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره تصمیم شورای عالی اصلاح طلبان و اظهارات دیگر مطرح شده از جانب این جریان درباره نامزدهای دیگر میگوید آقای روحانی تنها گزینه ممکنه جریان اصلاح طلب است.
اصلاح طلبان اگه نامزدی دارن که هم قابلیت رأی داره و هم میدونن تایید طلبیت میشه، اصلا چرا آقای روحانی رو کاندیدا بکنن؟ آقای روحانی که هیچ وقت اصلاح طلب نبوده. آقای روحانی رو اصلاح طلبان از سر ناچاری بهش رجوع کردن. اگر واقعا آقای کرباسی و دوستانشون کاندیدایی دارن که اصلاح طلب هست، اولا ثانیا قابلیت رأی آوردن داره و ثالثا تایید طلبیت خواهد شد، اصلا اشتباه محضی که از روحانی واسن.
همزمان با اعلام حمایت اصلاح طلبان از حسن روحانی، برخی چهره‌های نزدیک به او حملاتی را متوجه برخی رقیبان احتمالیش کردند. مهمترین آنها پیام توییتری حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی است که از احتمال نامزدی ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی انتقاد کرده و نوشته است مصلحت نیست قاضی را در معرض قضاوت عمومی قرار دهیم و به گفته آقای آشنا شایسته نیست احترام آستان قدس رضوی را به کارزار سخت و تلخ انتخابات بکشانیم. اشاره آقای آشنا به مسئولیت‌های پیشین آقای رئیسی از جمله سمت دادستانی کل کشور و مسئولیت فعلی او به عنوان رئیس دادگاه ویژه روحانیت است. یک روز پیش از حسام الدین آشنا، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران هم در واکنش به بیانیه‌های انتقادی اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، سکوت را بهترین روش مواجهه با آن دانسته بود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی درباره واکنش‌ها به بیانیه‌های محمود احمدی نژاد می‌گوید
به وضوح می‌تونیم بگیم که هر سه جناح داخلی اصرار دارند آقای احمدی نژاد رو نادیده بگیرند و سعی می‌کنند تحرکات رسانه‌ای یک هفته اخیر رو با سکوت مواجه کنند.
همزمان با افزایش فعالیت‌های حمید بقایی نامزد جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد، طیف دیگر اصولگرایان که این دوره در تشکلی به نام جبهه نیروهای مردمی انقلاب اسلامی فعالیت می‌کند، همچنان درگیر انتخاب نامزد نهایی است. روز یک شنبه فهرستی 14 نفره از نامزدهای اولیه این جبهه منتشر شد که در آن نام شهرهایی چون سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی به چشم می‌خورد. قرار است یک نفر به عنوان نامزد نهایی از بین این افراد معرفی شود، اما به گفته سعید آگنجی تحلیلگر مسائل سیاسی، سخت‌ترین کار رسیدن به این نامزد نهایی است.
نیروهای جمعنا یا همون نیروهای پیرو انقلاب که گروهی رو تشکیل دادن به تازگی و حمایتشون رو قرار هست مجموعاً رو یک نفر متمرکز کنن، اختلافات درونی گسترده‌ای دارن. مشخص نیست به اجماع برسن یا در آخر مانند دور گذشته بعضی از اینها زیر اون توافقاتی که بین خودشون هست، مثلا مثل قالیباف یا رضایی، به هر حال اینها در حال حاضر گزینه‌ای رو به اسم رئیسی مطرح کردن که از اون حمایت کنن و حمایتشون رو پشت اون ببندن، که به نظر من رئیسی هم نمیتونه گزینه مقبولی برای اینها باشه، به دلیل اینکه رئیسی از پایگاه اجتماعی و مقبولیت خوبی نزد جامعه برخوردار نیست و نمیتونه مخصوصا رأی‌هایی که مختص جوانان هست رو به طرف خودش بکشه. برای اینکه به هر حال این گروه جمنا هم به یک توافقی برسه، به نظر من کار سختی رو پیش رو داره و احتمال اینکه در آخر هم، یعنی در ماه آینده یا چند هفته آینده، به یک اجماع کلی هم برسه به نظر من
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود. ثبت نام از نامزدهای این انتخابات از روز 22 فروردین 96 آغاز می شود و قرار است به مدت 5 روز ادامه پیدا کند.
بابک غفوری آذر مروری داشت بر آخرین تحولات انتخاباتی در ایران. و ما در ادامه بشنویم تعدادی از پیام های شما شنوندگان رو که برای پیامگیری 24 ساعته ما گذاشته شده.
جناب آقای روحانی، گوش میکنیم به این انتقادات و به این ایرادهایی که از حکومت ایران دارن ایرانیان اعلام میکنن، رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و اینا همه فیلتر شده. نمیتونی با فیلتر کردن و بستن دهن مردم اینجوری به ایرانی آباد و مستقل برسی. اگه واقعا خان ایران آبادی و خان ایران مستقل هستی، گوش کن به حرف مردم، به درد دل مردم.
خواستم بگم این که ما منتظر باشیم تا جمهوری اسلامی یک رفراندوم برگزار کنه و ما بریم و رأی آری یا نبدیم، بهتر با شرکت نکردن در یک انتخاباتی که خودمون مشخص میکنیم چه انتخاباتی باشه، مثل انتخاباتی که در پیش رو داریم، با رأی ندادن و یا رأی دادن خودمون یک رفراندوم برگزار کنیم.
میگن دزد ناشی به کادان میزنه. ما میخواستیم ثروت و قدرت رو از پهلوی بدزدیم، انقلابمون به کادون خورده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آمریکا کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان و جان مک‌کین، یکی از سناتورهای ارشد سنا این کشور، از کاخ سفید خواستند تا شواهد و مدارک مربوط به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین مبنی بر شنود مکالمه‌های دونالد ترامپ هنگام مبارزات انتخاباتی را ارائه دهد. آقای ترامپ اخیراً در پست‌هایی در حساب توییترش آقای اوباما را متهم کرد که در ماه اکتبر پارسال مکالماتش را شنود می‌کرده است. در این زمینه گزارش نادر صدیقی از واشنگتن را بشنوید.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا از کاخ سفید خواسته است تا مدارک و شواهد مربوط به اتهام شنود تلفن‌های برج ترامپ در اکتبر سال گذشته را ارائه دهد. طبقه پنجم برج ترامپ در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری پارسال مرکز کمپین دونالد ترامپ بود و رئیس جمهوری آمریکا در 14 اسفند ماه جاری در یک پیام توییتری سلف خود باراک اوباما را مسئول این کار غیرقانونی خوانده و گفته بود که تلفن‌های برج ترامپ شنود می‌شده است. علاوه بر کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان، جان مک‌کین از سناتورهای ارشد سنای آمریکا نیز تقاضای مشابهی را عنوان کرده است. سناتور مک‌کین روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه CNN گفت پرزیدنت ترامپ یا باید مدارک مربوط به اتهام وارده را ارائه دهد یا این ادعا را پس بگیرد. سناتور مک‌کین افزود که او انتظار دارد بیشتر دخالت روسیه در انتخابات آمریکا برملا شود. او همچنین گفت که در ارتباط با اتهام وارده هیچ دلیلی در دست ندارد و بر این باور است که رئیس جمهوری میتواند این مسئله را در مدت اندکی روشن کند. سناتور مک‌کین گفت اگر باراک اوباما قانون را زیر پا گذاشته باشد، ما با یک مسئله جدی روبرو هستیم. کاخ سفید از کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا خواسته است تا در چارچوب تحقیقات مربوط به دخالت روس‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال گذشته، موضوع شنود تلفن‌های برج ترامپ در پیش از برگزاری انتخابات را هم بررسی کند. اعضای دموکرات کنگره مانند برخی از جمهوری‌خواهان خواستار ارائه مدرک یا شواهدی در این زمینه شدند. خبرگزاری فرانسه بامداد دوشنبه گزارش داد که خانم کلیان کانوی از مشاوران ارشد کاخ سفید گفته است که او به شخص هیچ گونه مدرکی که دال بر شنود تلفنی برج ترامپ باشد در اختیار ندارد.
I have said many many times throughout the week that the president is pleased that the House and Senate Intelligence Committees have agreed with him.
خانم کانوی روز یکشنبه هم در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که پیشتر بارها گفته است که کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان با رئیس جمهوری توافق کرده تا مسئله شنود بخشی از تحقیقات مربوط به دخالت روسیه در کمپین انتخاباتی باشد. خانم کانوی افزود که هر روز برخی در مورد دخالت‌هایی که نتیجه تحقیقاتش تا کنون به جایی نرسیده فریاد می‌زنند، ولی در همان حال خواهان حل فوری مسئله شنودهای تلفنی هستند. مشاور حقوقی کاخ سفید در گفتگو با شبکه ABC تأکید کرد که برای شروط‌های تلفنی راه‌های بسیاری وجود دارد. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری از رفتار برخی از رسانه‌ها با خانم کانوی انتقاد کرد و از آنها خواست رفتار مناسب و دوستانه‌ای پیش گیرند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دلیل بازداشت احسان مازندرانی روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای را ادامه و اجرای کامل حکم او اعلام کرد. این در حالی است که وکیل مدافع و خانواده احسان مازندرانی میگویند وی بعد از پایان دوره محکومیتش آزاد شده بود. احسان مازندرانی که در آبان 94 دستگیر و در 23 بهمن سال جاری از زندان آزاد شده بود، از روز اول دستگیریش در روز یکشنبه دست به اعتصاب غذای خشک زده است. او روز 22 اسفند از طرف اطلاعات سپاه پاسداران در منزلش دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. آقای مازندرانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اشتباه تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب تهران به 7 سال زندان محکوم شده بود، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. 16:15 وقت تهران است. با من مرشد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو فردا همراه بمانید.